چه عجیب و ما نگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود به شما همراهان خوبم، به شما که در هر جای این دنیا صدای ما رو میشنوین وقت به خیر میگم. در قسمت تازه از این برنامه مطالعه روزانه با عنوان تمام کتاب، یه برنامه مطالعاتی رو برای همه کتاب‌های کتاب مقدس تقدیمتون میکنیم، از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه. در قسمت قبلی کارو با پیشگفتاری درباره کتاب پیدایش شروع کردیم و در این برنامه مطالعه خودمون رو در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد که اولین کتاب از کتاب‌های پنجگانه‌ای هست که موسی نوشته و همچنین اولین کتاب در عهد عتیق و همینطور اولین کتاب در کتاب مقدس هم هست. کتاب پیدایش کتاب آغاز هاست. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشین. در ابتدای این قسمت اجازه میخوام تا به مهمونمون خوش آمد عرض کنم، خادم خداوند که از حضورشون اینجا خیلی خوشحالم. برادر یوسف سلام و خوش آمدید.
سلام، ممنونم خواهر سنم.
حضورتون برای ما افتخاره.
خدا بهتون برکت بده.
برادر یوسف، برای مطالعه هر کتابی نیاز داریم تا در جاهایی مکث کنیم. مثلا نویسنده اون کتاب چه کسیه؟ مکث بعدی در عنوان کتابه و اینکه معنا و مفهوم این عنوان چیه؟ بعد روی تاریخ نگارش اون کتاب و تقسیماتش مکث میکنیم و میخواییم این کار رو با اراده خداوند انجام بدیم. همین اول عنوان کتاب پیدایش رو داریم. پیدایش یعنی چی؟ واژه پیدایش چه معنایی داره؟
در زبان عبری هر کتابی همیشه با اولین واژه اون نامیده میشه که در زبان عبری این واژه براشیته که به معنی آغاز و ابتداه، ولی در ترجمه هفتادگان یا همون هفتاد تنان مترجما به این کتاب عنوان پیدایش رو دادن که در زبان انگلیسی از واژه نسل شناسی یا شجره نامه گرفته شده، مثل موارد نسل شناسی که در این کتاب ثبت شدن. حدود 11 مورد نسب نامه یا شجره نامه رو در این کتاب میخونیم. کتاب نسل ها، کتاب دودمان ها. این عبارت خیلی زیاد تکرار شده و کلمه پیدایش هم از این واژه انگلیسی گرفته شده. جنیالوژی یا نسل شناسی که کتاب ثبت نسب نامه هاست، یا کتاب آغاز ها.
دقیقاً.
و هممون میدونیم که این کتاب درباره ابتدا و آغاز بسیاری از چیزها صحبت میکنه. به عبارت دیگه هر چی در کتاب مقدس بیان شده شروعش همیشه به کتاب پیدایش برمیگرده.
پس عنوان این کتاب در زبان عبری از اولین واژه‌اش میاد که همون در ابتداست.
دقیقاً.
ولی پیدایش از اولین واژه در ترجمه یونانی هفتادگان یا هفتاد تنان میاد، نسل‌ها یا نسل شناسی‌ها، و این به ما میگه که کتاب پیدایش کتاب نسل‌ها یا کتاب آغاز هاست.
بله.
برادر یوسف، اجازه بدین با آغاز و پیدایش زمین و آسمان‌ها در پیدایش یک یک شروع کنیم. ممکنه خواهش کنم این آیه رو توضیح بدین؟
بسیار خوب. نویسنده تلاش نکرده ثابت کنه خدا وجود داره. از همون اول این یه حقیقت محسوب میشه که در قلب هر شخصی وجود داره، بلکه میخواد به ما بگه خدا چه کاری انجام داده. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید.
درسته.
یه نفر گفته این عبارت اشتباه هفت بدعت رایج بین انسانها رو اثبات میکنه. یکی این که جهان هستی ازلی نیست. نه نیست. همچنین خدا یکتا و یگانه است. همچنین جمع هست. پس همین آیه خودش خیلی از آموزه‌های اشتباه و باطل می‌کنه.
یکی از این آموزه‌های غلط اینه که جهان هستی توسط خودش به وجود اومده.
دقیقاً.
خودش رو آفریده. برادر، کجای کتاب پیدایش خانواده و ازدواج رو می‌بینیم؟
و خدا نگریست و دید که همه چیز نیکو بود. ولی در فصل 2 خدا میگه خوب نیست که آدم تنها بماند و من برایش یک همدم مناسب خلق میکنم. خانواده اینطوری شروع شده. خداوند خدا یه همسر و عروس برای آدم خلق کرد که اونو خیلی خوشحال کرد. آدم گفت که اون باید زن نامیده بشه چون از انسان گرفته شده.
بعد پیدایش گناه رو در کتاب پیدایش 3:1 می‌بینیم. گناه چطور وارد این جهان شد؟
فاجعه‌ای که درباره‌اش در کتاب پیدایش 3:1 می‌خونیم. اونجا نوشته شده که گناه وارد دنیا شد و همه چیزو به فساد و تباهی کشید و ما تا امروز هم زجر و رنج می‌کشیم تا وقتی که مسیح برگرده و دوباره بر سراسر زمین سلطنت کنه.
پیدایش قربانی در کتاب پیدایش 3:15 این اومده. این در مورد اومدن مسیحای موعوده که قرار سر شیطانو بکوبه.
درسته.
وقتی به آغاز زندگی شهرنشینی که در کتاب پیدایش فصل 4 نوشته شده فکر میکنیم چی میبینیم؟
این که اون انسان یعنی قائن و نسلشو میبینیم. وقتی از حضور خدا رانده و اخراج شدن خواستن دنیا رو زیبا کنن. اما قصد شیطان این بود که اونا رو از خدا دور نگه داره. برای همین اومد و چیزی به نام تمدن رو اختراع کرد. البته نه در معنای خوب اون، بلکه در معنای پلید و بدش.
تا انسان از خدا منحرف کنه.
دقیقا.
که احساس نکنن به خدا نیاز دارن.
هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشم می بیند و طلب می کند و آنچه مایه فخر و غرور است. وقتی به فصل 4 کتاب پیدایش نگاه می‌کنیم، این سگانه رو در دنیای قائن می‌بینیم. قبل از فصل 9 کتاب پیدایش، انسان به وجدان و ضمیرش واگذار شده بود و به همین دلیل خداوند قائن رو به حال خودش گذاشت تا هابیل رو بکشه. خدا به قائن گفت: پس خداوند نشانه‌ای بر قائن گذاشت. ولی وقتی زمین فاسد و تباه شد، خداوند حکومت‌هایی رو ایجاد کرد که از نوح آغاز شدند و این جمله رو گفت: یعنی هر کسی که خون انسانی را به زمین بریزد، توسط یک انسان دیگر کشته می‌شود. پس این مفهوم دولت و حکومته، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست. خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید.
بله، قطعاً. و ایناست که ویژگی‌های کتاب پیدایش را شکل میده. این کتاب آغاز هاست.
همینطوره.
پس نویسنده موساست. نام این کتاب پیدایشه یا نسل ها. و تا الان چند تا از آغاز ها رو دیدیم. برادر یوسف، زمان تقریبی نگارش کتاب پیدایش رو میدونین؟
بذارید عرض کنم در حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح، چون موسی در اون دوران زندگی میکرد. شاید یه سال کمتر یا بیشتر، البته خیلی هم فرقی نمیکنه.
بله درسته. این دوران زمان سفر قوم اسرائیل در بیابانه، چون موسی قبل از ورود قوم به سرزمین تازه فوت میکنه. برادر یوسف، قطعا در کتاب مقدس چند کتاب شعری و کتابهای نبوتی و کتابهای تاریخی هم وجود دارن. موضوع اصلی کتاب پیدایش چیه؟
این کتاب شامل چند شعر هست، ولی موضوع اصلی تاریخیه. این کتاب درباره دستورات و شریعت خدا به ما نمیگه، بلکه هر چی رو که اتفاق افتاده بیان میکنه. برای مثال وقتی ابراهیم به هاجر نزدیک میشه، آیا طبق اراده خدا بوده؟ البته که نه. ولی این کتاب هر چی اتفاق افتاده میگه و نتایج اونو بیان میکنه. پس اتفاقاتو برامون بازگو میکنه که شاید خدا الزاماً با اونا موافق نبوده، چون میدونیم که خدا با چند همسری موافقت نداشته. اما کتاب پیدایش رویدادها رو بیان میکنه. چند تا شعر هم در اون هست. اولین شعر وقتی که حوا آفریده شد.
این مانند خود من است، استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم، نام او نساء است.
عبارت این ماننده به معنای اینه که عاقبت من کسی رو که آرزوی داشتنش رو داشتم بدون اینکه بشناسمش پیدا کردم. همچنین یه شعر دیگم هست، لمک شریر این شعر رو وقتی میگه که با دو زن ازدواج کرده بود، من مرد جوانی را که به من حمله کرده بود کشتم، اگر قرار است کسی که قائن را بکشد 7 برابر از او انتقام گرفته شود، پس کسی که مرا بکشد 77 مرتبه از او انتقام گرفته خواهد شد. اینم یه شعر هست و میتونیم اینو اولین شعر سروده شده بشر بدونیم. بعدها به رجزخوانی معروف شد، یعنی وقتی کسی به چیزی که انجام داده بود افتخار میکرد.
دقیقاً این روزا خیلی میشنویم که بعضیا که پیرو الهیات لیبرال هستن انکار میکنن که موسی کتاب پیدایشو نوشته. اونا ادعا میکنن که نوشتن هنوز اون زمان اختراع نشده بود. خب شما چه توضیحی برای این ادعا دارین؟ آیا نوشتن در زمان موسی شناخته شده نبود؟ اگه نبود پس چطور موسی نوشت؟
نوشتن قرنها قبل از موسی به وجود اومده بود. مثلا قانون یا منشور حمورابی. حمورابی دوره ابراهیم زندگی میکرد که خیلی قبلتر از موسی بود، حدود 300 سال قبل از موسی. پس نوشتن وجود داشت. و بیایید از یاد نبریم که موسی همه دانش و خرد مصریان رو آموخته بود. اون از دانشگاه‌های مصر باستان فارغ التحصیل شده بود، هم اون و هم خیلی های دیگه. پس موسی نوشتن رو خیلی خوب میدونست و نوشتنم خیلی قبلتر از موسی اختراع شده بود.
درسته، موسی قطعا در مصر بوده و آثار باستانی مصری به ما میگن که نوشتن قبل از موسی وجود داشته. اینو روی دیوارهای معابد میشه دید.
دقیقا.
تعجب میکنم که چطور الهی دانای لیبرال به کتاب مقدس شک دارن. گاهی میگن که در دوران موسی نوشتن هنوز اختراع نشده بوده، گاهی هم میگن که نویسنده این داستانا را از اسطوره‌های قبل از موسی گرفته. اگه اینطور بوده خب این اسطوره‌ها کجا بوده؟
حرفشون متضاده، چون اگه اسطوره ها بودن پس اون افسانه ها نوشته شده بودن، ولی کجا؟
در کتیبه های باستانی. پس نوشتن وجود داشته، واقعا هیچ مدرک مستدلی وجود نداره و کتاب مقدس تنها کلام استوار و قابل اطمینانه. برادر یوسف، به تقسیم بندی کتاب برگردیم. چطور میتونیم این کتابو تقسیم بندی کنیم تا محتوای اونو درک کنیم؟
اول از همه این کتاب به 2 بخش تقسیم شده که در زمان و تاریخ برابر نیستن. 11 فصل اول این کتاب درباره وقایعی که توی بازه 2000 ساله رخ داد و بقیه کتاب درباره یه بازه 350 ساله به ما میگه. شما متوجه این موضوع شدین که در این بخش تمرکز کتاب روی انتخاب و گزینش ابراهیم و نسل اونه، ولی درباره دوران قبل از سیل و طوفان نوح هم خیلی کم نوشته شده.
دقیقاً، یه بازه زمانی 2000 ساله در 11 فصله، ولی دوره 350 ساله 40 فصل رو پر کرده. انگار نویسنده میخواد بگه ارتباط خدا با مردم خیلی مهمتر از آفرینشه که در چند فصل معدود بیان شده.
درسته.
چه اتفاقاتی و چه تمایز بخش اول هستن و چه ویژگی هایی بخش دوم رو متمایز میکنه؟
بخش اول شامل 4 اتفاقه. اولین اتفاق آفرینش، دوم سقوط، سوم طوفان و در آخر جدایی زبانها و برج بابل. اینا 4 اتفاق خیلی مهم هستن که در 11 فصل اول رخ دادن و باید بگم که خارج از کتاب مقدس اطلاعات خیلی کمی درباره آفرینش، سقوط، طوفان و جدایی زبانها وجود داره.
کاملا درسته.
بعد از اون به ما درباره یه خانواده و به ویژه درباره 4 پدر اولیه میگه که ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف هستن. تمرکز روی اونهاست و در حدود 39 یا 40 فصل هست، از فصل 12 تا فصل 50.
درسته، و همونطور که قبلا اشاره کردیم ما 11 فصل رو داریم که یه بازه زمانی حدوداً 2000 سال رو پوشش میدن و در عین حال یه دوره زمانی حدوداً 350 سال رو داریم که 39 فصل رو در بر میگیرن. این فصلها درباره خانواده ها هستن که نشون میدن خدا چقدر نسبت به این خانواده ها توجه و محبت نشون داده، خانواده هایی که مسیح از نسل اونها خواهد بود.
خواهر سنم، میتونیم ببینیم که خدا التزامی به تقسیم بندی تاریخی نداره. به عنوان مثال آفرینش در یک فصل یا دو فصل نوشته شده، در حالی که خیمه اجتماع 16 فصل و از 25 فصل کتاب خروج به خودش اختصاص داده. این نشون میده دل خدا کجاست و میخواد دل ما کجا باشه. آیا فقط در تاریخ ها و گفتگوهای پوچه یا میخواد ما رو به عمقهای دل خودش ببره؟
این مقایسه رو میتونیم در چهار انجیل هم ببینیم. منظورم اینه که یه هفته از زندگی و خدمات عیسی و مرگ و قیام اون موضوعاتی هستن که قسمت‌های بیشتری از اناجیل رو به خودشون اختصاص دادن. حتی بیشتر از 30 سال زندگی مسیح که قبل از اون اتفاق افتاده.
و بلخص آخرین هفته زندگی عیسی که در حدود نیمی از انجیل یوحناه.
عدد 4 منو شگفت زده میکنه. منظورم ساختار منظم کتاب مقدسه. 4 اتفاق مهم در بخش اول و 4 شخصیت مهم: ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف، و اینکه هر کدومشون 4 مورد خاص دارن. برادر یوسف، اگه ممکنه لطفاً این موارد رو توضیح بدین.
ابراهیم کسیه که مسئول قربانگاه بوده و متعجب میشین وقتی در زندگی ابراهیم درباره 4 مذبح بخونید. این تصادفی نیست. اسحاق چاه داشته و با خوندن زندگی اسحاق هم متعجب میشید وقتی ببینید اسحاق 4 تا چاه داشته. یعقوب مسئول بنای ستونها بوده و به محض اینکه از خونه پدری بیرون اومد در بیت ایل و جاهای دیگه ستون بنا کرد. در زندگی یعقوب هم ما درباره 4 ستون میخونیم. در زندگی یوسف هم 4 تا خونه یا 4 ردا میبینیم، چون از 4 جای مختلف فارغ التحصیل شده بود.
درسته.
این 4گانه ها اتفاقی نیستن. ابراهیم که به خاطر رابطهش با خدا معروف بود، مهمترین چیز در زندگیش قربانگاهه. اسحاقی که از روح القدس به ما میگه، در داستانش چندین چاه وجود داره. زندگی یعقوب شهادت میده و میتونیم ستونهای زیادی رو در زندگیش ببینیم. و در زندگی یوسف هم 4 تا ردا میبینیم، چون آدم پارسایی بود.
اگه فقط یکی از این شخصیت ها رو انتخاب کنیم که رنج و جلال مسیح در زندگی اون دیده میشه، کدوم یکی خواهد بود؟
رنج ها و جلال یوسف.
ولی در عهد جدید این موضوع بیان نشده، چون نشانه ای نیست که بگه یوسف نمونه ای از مسیحه. حالا اگه کسی از من بپرسه از کجا این حرف رو میگی، کجا میتونیم رنج ها و جلال مسیح رو در زندگی یوسف ببینیم؟
من میگم که نمیتونیم در زندگی یوسف چیزی جز رنج ها و جلال مسیح رو ببینیم. زندگی یوسف خیلی دقیقه. البته امروزه من نمیتونم مثل اون زندگی کنم، ولی اقلن حدود 100 مورد مشابه هست و این نمیتونه بین یوسف و مسیح تصادفی باشه. یعنی در رنج ها و بعدش در جلال اونها.
دقیقاً. برادر یوسف، اگه بخوایم به عنوان مثال از کتاب پیدایش و از مسیح بگیم، کجا میتونیم مسیح رو در کتاب پیدایش پیدا کنیم؟
ما میتونیم مسیح رو در اکثر قسمت‌های این کتاب ببینیم و اشاره‌های برجسته و روشنی رو پیدا کنیم. در فصل اول پیدایش داستان مسیح رو به صورت حیرت انگیز میبینیم، از اول تا آخر. نویسنده رساله به رومیان در فصل 5 درباره چه کسی میگه؟ چه کسی نمونه کسی بود که باید میومد؟ درباره آدم میگه که نمونه مسیحه.
پس آدم یه شخصیت تاریخیه که نمادی از مسیحه، نمونه ای از کسی که قرار بود بیاد.
بله، رابطه آدم با حوا تصویری از ارتباط بین مسیح و کلیساست و پولس رسول به این رابطه در رساله به افسوسیان فصل 5 اشاره کرده. در پیدایش 3:15 وقتی به موضوع قربانی و نسل زن می رسیم، قربانی انتهای فصل که از نسل زنه و اون پوست قربانی که ما رو پوشونده مسیحه. وقتی جلوتر میریم کشتی نوح رو میبینیم که اونا رو نجات داد و چه کسی ما رو نجات میده؟
دیگر هیچ محکومیتی برای کسانی که در مسیح هستند وجود ندارد. پس قربانی هابیل هم به همین شکله.
درسته، ما قربانی رو بارها میبینیم در زندگی هابیل، در زندگی نوح، در زندگی ابراهیم و الاخر. به داستان هیجان انگیز اسحاق میرسیم و به رنجها و ازدواج اون با دختری از یه سرزمین دور. اسحاقی که روی قربانگاه گذاشته شد و به عنوان نمونه تا سرحد مرگ رسید و بعد از 3 روز اسحاق به عروسش رسید. این درباره مسیح به ما میگه که در روز 3 قیام کرد و بعد عروس اون از سرزمین دور پیشش اومد. این تصویری از خوانده شدن کلیسا به پیوند با مسیح آسمانی. بعد به داستان عالی یوسف میرسیم که دربارش گفتیم که نمونه از رنجهای مسیح و جلال آینده اونه. وقتی یوسف از زندان میاد بیرون تا بر تخت پادشاهی بنشینه، این تصویری از مسیحه که از قبر بیرون آورده شد و خدا مسیحو بی نهایت سرفراز کرد و نامی برتر از هر نامی به او داد. همه اهالی مصر و حتی برادراش بهش تعظیم کردند. این تصویری از مسیحه که در برابر نام او هر زانوی خم میشه، هر زانوی در آسمان، زمین و زیر زمین.
و همچنین مسیح موضوع اصلی نبوت یعقوب درباره یهودا است.
همینطوره، درباره یهودا وقتی میگه من منتظر رستگاری از طرف خداوند هستم، داره در مورد اومدن مسیح صحبت میکنه. آیا خارج از مسیح نجاتی هست؟
بسیار خوب، ممنونم. استراحت کوتاهی میکنیم و بعد با سوالای عزیزان برمیگردیم. شنونده های برنامه پرسیدن آیا هیچ کشف تاریخی و باستانشناسی هست که رویدادهای کتاب پیدایش رو تصدیق کنن؟
بله، همونطور که عرض کردیم 33 سند وجود دارن که درباره طوفان صحبت میکنن. اسناد تاریخی در بین بسیاری از ملل در سراسر دنیا وجود دارند که اثبات می‌کنند که طوفان یه رویداد حقیقی بوده
و یه حادثه محلی نبوده، بلکه در سراسر دنیا بوده.
دقیقاً، و کشفیات جغرافیایی و بسیاری از سنگواره‌ها چیزایی رو تایید می‌کنند که نمیشه خوب تفسیرشون کرد، مگه اینکه یه حادثه جهانی بوده باشه که سراسر دنیا رو در بر گرفته. و این همون چیزیه که کتاب مقدس در فصلهای 6-8 میگه.
باورهایی هستن که با شهادت باستانشناسی درباره خود ابراهیم همخونی دارن.
درسته،
و اینکه اون در این ناحیه زندگی میکرده و چیزهایی درباره بعضی از رویدادهایی که در زندگی اون اتفاق افتادن هم هست.
کاملا.
مورد اول شهادت میده که ابراهیم در شهر اور کلدانیان زندگی میکرده و اونو با اسمهای متفاوت و شکلهای متفاوت میشناختن و بعضی از شهرهای باستانی که به حران نزدیک بودن نام یه شخص از خاندان ابراهیم رو روی خودشون داشتن. مورد بعدی سند ازدواجه. مثلا اکتشافات شهر نوزی واقع در شمال عراق به ما میگن اتفاقاتی که در دوران ابراهیم افتادن مثل دو زن داشتن در اون زمان رایج بوده و اسناد ازدواج اینو اثبات میکنن. برادر یوسف، لطفاً درباره فصل 19 پیدایش و نابودی منطقه اردن توضیح بدین.
میخوام یه چیز کوچیک درباره موضوع هاجر بگم. چون منشور حمورابی هم گفته که اگه زنی نتونه بچه بیاره، اون وقت کنیزشو به شوهرش میده تا براش بچه بیاره.
پس این رایج بوده.
بله، همچنین گفته اگه کنیزی یه زن خواسته باشه تا با خاتونش برابر بشه، خاتونش میتونه اونو تحقیر کنه و بفروشه و سارا این کارو انجام داد. تنها اشتباه سارا این بود که به خاطر ارتباطش با خدا باید متفاوت برخورد میکرد، ولی متاسفانه رفتارش با رفتار مردم دنیای اون زمان تفاوتی نداشت. ابراهیم و سارا باید متفاوت رفتار میکردن چون خدا رو میشناختن. کشفیات دریای مرده تأیید میکنه در منطقه اردن شهر و تمدن وجود داشته، ولی الان دیگه وجود نداره و دلیلش هم شرارت مردم شهرهای سدوم و غمور است. کتاب مقدس به ما میگه که در آتش جاودانی مجازات میشن. متاسفانه بعضی از لیبرال ها امروزه از این گناه شرمسار نیستن و میخوان اونو به عنوان یه چیز طبیعی رواج و جلوه بدن
و قانونیش کنن.
بله، قانونی کنن، با اینکه کاملا با خدا تضاد داره. بر پایه کتاب پیدایش فصل 19 خدا اجازه ادامه چنین رابطه فاسدی رو نداده و خدا شهرهای سدوم و غموره رو به خاکستر تبدیل میکنه.
کتاب پیدایش به طور خاص یک کتاب شریعتی نیست. در داستان ازدواج ابراهیم شریعتی وجود نداشته که به ابراهیم بگه با دو یا سه زن ازدواج نکن.
درسته.
این کتاب فقط درباره اون چه اتفاق افتاده میگه و شریعت بعد از ابراهیم اومد. ولی میخوام بدونم چرا باید یه مرد برای یه زن باشه؟ چرا چند همسری بودن در نقشه خدا نیست؟
وقتی خدا خلقت رو انجام داد یه زن آفرید. با اینکه خدا میخواست زمین پر از انسانها بشه و میتونست این کار رو انجام بده، ولی یه حوا آفرید. خدا میتونست 100 تا حوا برای آدم خلق کنه و وقتی اونا زایمان میکردن 100ها برابر بیشتر از حوا بچه به دنیا میآوردن. ولی در فصل 2 کتاب ملاکی گفته آیا خدا شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ خدا یه همسر برای آدم انتخاب کرد و برای همینه که در عهد جدید گفته شده به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. یک تن، نه سه یا چهار تا. غیر ممکنه که سه یا چهار نفر یک تن بشن. اینطوری هیچ هماهنگی و اتحادی تو خانواده وجود نخواهد داشت. تو خیمه ابراهیم که به آرامش داشتن معروف بود، میبینیم وقتی با هاجر ازدواج میکنه چه اتفاقی میفته؟
مشکلات شروع میشن، صداها بلند میشن و از همون چادری که قبلا جای پرستش و شکرگزاری خدا بوده چیزای دیگه به گوش میرسه. پس از کلام خدا میفهمیم که هدف اصلی از آفرینش خانواده این بوده که شامل یه مرد و یه زن باشه و ازدواج ابراهیم با هاجر جزء نقشه و شریعت خدا نبود، بلکه خواست و عمل ابراهیم و سارا بود. همیشه یه مرد بوده و یه زن. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.
میتونیم اینطور بگیم که چون عهد عتیق یه امتحان برای بشره، خدا نمیخواسته تو این امتحان به انسان کمکی بکنه. پس انسانها سعی کردن تا با بیشتر از یه زن ازدواج کنن.
فکر میکنم فرمایشات صریح مسیح در انجیل متی 19 یه درس بزرگ برای ماست و قطعا این ارتباط به رابطه بین مسیح و کلیسا هم اشاره میکنه. همونطور که مسیح یکیه، کلیسا هم باید یکی باشه.
درسته.
مسیح سر و ما بدن هستیم. دوستان، به پایان این قسمت برنامه رسیدیم و این قسمت رو مرور میکنیم. فهمیدیم که کتاب پیدایش کتاب آغاز هاست و تلاش نکرده تا وجود خدا رو اثبات کنه، چون این یه حقیقت موجود در قلب هر انسانه. این کتاب به اون چه خدا انجام داده تمرکز داره. فهمیدیم که جهان هستی خودش به وجود نیومده و کتاب پیدایش نظریه تکامل رو نفی میکنه. همچنین فهمیدیم که این کتاب درباره اتفاقات تاریخی حرف میزنه، ولی معنیش این نیست که خدا از هرچی اتفاق افتاده راضی و خرسند باشه، مثل ازدواج با بیشتر از یه زن. کتاب آغازها، آغاز آسمان و زمین، آغاز بشر، آغاز قربانی، آغاز گناه، آغاز خانواده و ازدواج، آغاز تمدن و حکومت. کتاب پیدایش رابطه بین خدا و انسان رو نشون میده و اینکه انسان در قلب خدا جا داره. برای همینه که در قسمت دوم کتاب پیدایش از فصل 12 تا فصل 50 فقط 4 تا خانواده دیده میشه.
خدا حفظتون کنه.
برادر یوسف، ممنون برای وقتی که گذاشتین. خدا بهتون برکت بده.
خواهش میکنم خواهر سنم، خدا به شما هم برکت بده.
همراهان عزیز برنامه، کتاب پیدایش مخزن بذر تمام کتاب مقدسه و اگه این کتاب رو ندیده بگیرین، خوندن کتاب پیدایش رو کم اهمیت بدونین، خیلی چیزا رو از دست خواهید داد، چون تمام کتاب از الهام خداست و به جهت تعلیم سودمنده. ما شما رو تشویق میکنیم که کتاب مقدس رو در روح تعلیم پذیری بخونید، کتاب مقدس رو جستجو کنید و ازش بهره ببرید. در قسمت بعدی برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خدا همراه شما باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.